أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمره نزاع بین مشهور و صاحب فصول در باب مقدمه موصله بود. عرض کردیم محقق خراسانی می‌فرمایند طبق مبنای مشهور نماز کسی که ازاله نجاست را ترک بکنه در حالی که وقت برای اقامه نماز داشته باطله، اما طبق مبنای صاحب فصول نماز این شخص صحیحه. توضیح دادیم که چگونه بر مبنای مشهور نماز صحیحه و بر مبنای صاحب فصول نماز باطله. به عکس، طبق نظر مشهور باطله و طبق نظر صاحب فصول صحیحه. مرحوم شیخ انصاری در مورد این ثمره اشکال کردن و این ثمره رو انکار کرده. ایشون در دو مرحله اشکال خودش رو بیان میکنه. در مرحله اول میفرماید اگر ما بخواهیم خیلی با دقت مسئله را مورد بررسی قرار بدیم، باید بگیم طبق مبنای هر دو این نماز صحیحه، هم طبق مبنای مشهور و هم طبق مبنای صاحب فصول. و اگر بخواهیم اندکی با تسامح این مسئله رو بررسی کنیم، باید بگیم طبق هر دو مبنا نماز باطله. پس در مرحله اول که مبتنی بر دقت می‌فرماید نماز طبق هر دو مبنا صحیحه، در مرحله دوم می‌فرماید اگر این دقت رو کنار بگذاریم، اون وقت طبق هر دو مبنا باید بگیم نماز باطله. اما مرحله اول، حالا اینا رو بفرمایید. خب طبق مبنای مشهور ترک صلات مقدمیت دارد برای ازاله نجاست و به همین جهت وجوب غیری پیدا میکنه. فرض اینه طبق نظر مشهور مطلق مقدمه وجوب غیری داره، اما از این که موصل باشد یا نباشد. پس ترک صلات مطلقا وجوب غیری داره. هر چیزی، این از یک طرف. از طرف دیگه ما گفتیم هر چیزی که واجب باشه نقیزش حرامه. نقیز ترک صلات می شود عدم و ترک صلات، چون نقیز و کل شیئن رفع. شما ترک و صلات رو اگر رفع کنید یعنی عدم و ترک صلات. پس عدم و ترک صلات میشه حرام. وقتی ترک صلات واجب باشه قهرن نقیزش یعنی عدم ترک صلات حرام میشه. دقت اینجاست، اینی که شیخ فرمودن اگر با دقت ملاحظه کنیم طبق مبنای مشهور هم نماز صحیحه، به اینجا نظر دارن. میگن عنوانی که متعلق حرمت قرار گرفته عدم و ترک صلات است، لا فعل الصلات. فعل الصلات یه عنوانه، عدم و ترک صلات یه عنوان دیگره. اون چه که حرام شده به اعتبار نقیز ترک صلات عبارت است از عدم و ترک صلات. خب پس خود فعل صلات حرام نشده، یعنی متعلق نهی واقع نشد. خب اگر خود فعل صلات حرام نباشه و نهی به اون تعلق نگرفته باشه، دیگه دلیلی بر فسادش نیست، نماز چی میشه؟ ها صحیح. خب ببینید الان ما داریم نقل نظر شیخ میکنیم، میگه درسته عدم و ترک صلات خارجن متحد با فعل نمازه، یعنی نه عدم نه خواندن نماز. خب این در خارج اگه بخواد تحقق پیدا کنه میشه چی؟ فعل نماز. و خارجن بین این دو مفهوم اتحاده. شما اگه بخواید مصداق عدم ترک صلات رو در خارج به کسی نشون بدید قهرن باید به فعل صلات اشاره بکنید. به تعبیر مصطلح خودش عدم العدم ملازمه با وجوده، ولی این اتحاد در وجود خارجی است. خود مفهوم اینها با هم متفاوتن. مفهوم عدم و ترک صلات با مفهوم فعل صلات با هم مغایرن. اگر حرمت به یک مفهوم و یک عنوان بخوره دلیلی نیست که این سرایت بکنه به مفهوم و عنوان دیگر، ولو این که اینها در خارج متحد باشن، ولو این که وجودن یکی باشن. بحث تعلق نهیه، نهی به این عنوان خورده، تعلق نهی از این، سرایت نهی از این عنوان به عنوان دیگه این دلیلی نداره، دلیلی نداره این اتفاق بیفته. پس وقتی سرایت نکرد نهی و حرمت از عدم و ترک صلات به فعل الصلات، فعل الصلات دیگه منهی عن نیست، ولذا فاسد نخواهد بود، پس نماز میشه چی؟ صحیح. خب طبق نظر صاحب فصول هم که این نماز صحیح بود، پس اگر بخوایم با دقت این مسئله رو تحلیل کنیم باید بگیم هر دو صحیح، یعنی طبق هر دو مبنا این نماز صحیحه. نه دیگه، هم طبق مبنای مشهور هم طبق مبنای صاحب فصول. نه میخوام بگم، یعنی هم طبق مبنای مشهور که مقدمه، که مطلق مقدمه را واجب میدانند نماز صحیحه، بله دیگه همینو داریم، هم طبق مبنای در باب مقدمه موصله، هم طبق مبنای صاحب فصول که خصوص مقدمه موصله را واجب میدونه، طبق هر دو مبنا این نماز صحیحه. این مرحله اول. مرحله دوم میگن اگر ما این دقت رو کنار بگذاریم، طبق هر دو مبنا باید حکم به بطلان نماز بکنیم. دلیل بطلان نماز طبق مبنای مشهور خب واضحه، قبلا گفته شده، مشهور معتقدن ترک صلات مقدمه ازاله نجاسته، به همین جهت وجوب غیری به اون تعلق گرفته، نقیض ترک صلات پس باید حرام باشه، یعنی عدم و ترک صلات حرامون، و عدم ترک صلات ملازمه با فعل صلاته. درسته که اینا عنوانشون فرق میکنه، ولی بالاخره عدم ترک صلات جز با فعل صلات تحقق پیدا نمیکنه. ما که نمیخوایم رو مفاهیم بحث بکنیم، وقتی یک کاری از طرف خدا مبغوزه و این رو حالا با یه عنوانی بیان کرده، خدا که نعوذ بالله نمیخواد با الفاظ و عناوین و مفاهیم بازی کنه، خدا میگه این کار نباید بشه. حالا میخواد عنوانش عدم و ترک صلات باشه یا فعل الصلات، بالاخره اونی که اینجا انسان در میابد این است که فعل صلات در دایره متعلق حرمت صلات قرار گرفته، ولذا این فعل میشه حرام و منهی عنه و در نتیجه فاسد. پس طبق مبنای مشهور با قطع نظر از اون دقتی که گفته شد نماز باطل. اما بنابر مبنای صاحب فصول، خب طبق مبنای صاحب فصول هم مرحوم شیخ می‌فرماید به همین بیان میتونیم بگیم این نماز باطله. چطور؟ چون صاحب فصول معتقد است مقدمه موصله وجوب غیری داره، نه مطلق مقدمه، یعنی ترک صلات چنانچه منجر به ازاله نما ازاله نجاست شود وجوب غیری داره، هر ترک صلاتی وجوب غیری نداره. میگن اگر کسی نماز رو ترک بکنه و به دنبالش ازاله نجاست محقق شود، این کشف میکنه از این که اون ترک نماز وجوب غیری داشته. پس عدم و بله، پس ترک و ترک و صلات الموصله واجبون بالوجوب الغیری. این نتیجه مبنای صاحب فصول. اون وقت اگر چیزی وجوب غیری داشت، نقیزش میشه حرام، درسته یا نه؟ نقیز ترک الصلات الموصله عبارت است از عدم و ترک الصلات الموصله. یعنی طبق مبنای صاحب فصول، عدم ترک صلات موصله حرام است. وقتی عدم ترک صلات موصله را ما تحلیل میکنیم، میبینیم این دو تا مصداق داره. دقت کنید، عدم ترک نماز موصل به ازاله نجاست یه مصداقش ترک صلات و ترک ازاله هر دوه. دیروزم گفت این که این شخص نه نماز رو ترک، هم نماز رو ترک کنه و هم ازاله رو، یعنی هیچ کدام رو انجام نده. خب اگر هیچ کدام رو انجام نده، این میشه مصداق عدم و ترک صلات الموصله. مصداق دیگرش این است که نماز بخواند اما ازاله نکند. اینم مصداق عدم و ترک صلات الموصله است. پس دو مصداق پیدا میکنه. خب این دو مصداق هر دو حرامه. چرا؟ اگر ما گفتیم نقیز واجب غیری حرامه و نقیز دارای دو مصداق بود، پس باید هر دو مصداقش متعلق نهی باشه. حالا اون یه مصداق شما کاری ندارین که هر دو رو ترک بکنه. آقای آخوندم آره راجع به اون دوتا چیزی نگفتن، عمده سر اون مصداق دومه، فعل الصلات و ترک الازاله، یعنی نماز بخونه و ازاله نکنه. خب به چه دلیل این مورد رو که مصداق عدم ترک صلات موصله است را ما حرام ندانیم؟ ما وقتی میگیم نقیز یک چیزی اگر حرام شد، مصادیق اونم حرام میشه، فرق نمیکنه. فعل صلات و ترک ازاله هم به عنوان یکی از مصادیق اون نقیز باید حرام بشه. پس در واقع نهی به این نماز هم تعلق گرفته، حتی رو مبنای صحابه فصول. یعنی دقیقاً همون راهی که عرض به حضور شما طی شد برای بطلان نماز طبق مبنای مشهور، بر اساس همون راه نماز طبق مبنای صاحب فصول هم باطل میشه. فرق این دوتا عرض به حضور شما نظر، یعنی مشهور و صاحب فصول، فقط در اینه که اون نقیض که حرمتش مسلم دانسته شده طبق نظر مشهور یه مستاق داره، اما طبق نظر صاحب فصول دو مستاق داره. راه یکیه، هر دو از این راه وارد میشن که ترک صلات به عنوان مقدمه ازاله نجاست واجب غیریست و لذا نقیزش میشه حرام. نقیز ترک صلات میشه عدم و ترک صلات، منتها مشهور چون قیدی ندارن کنار مقدمه، یه مصداق بیشتر نداره این نقیز، عدم و ترک صلات میشه حرام، یعنی فعل الصلات. حالا این فعل الصلات چه به ذل مقدمه یعنی ازاله نجاست منتهی بشه چه نشه. در نظر صاحب فصول این نقیض دو تا مصداق داره. چرا؟ چون مطلق مقدمه به نظر ایشون واجب نیست، بلکه مقدمه موصله واجبه. خب اگر این عنوان دو تا مصداق داشت، هر دو مصداقش محکوم به حرمته. طبق نظر مشهور همون یه مصداق محکوم به حرمت بود، اینجا هم چون این عنوان دو تا مصداق داره هر دوش محکوم به حرمته. نتیجه این میشه که عرض به حضور شما این نماز هم باد. یعنی که انه طبق مبنای مشهور یه راه برای ارتکاب حرام هست، طبق مبنای صاحب فصول دو راه برای ارتکاب حرامه، ولی در اصل حرام بودن فرقی نمی کنه. یه وقت حرام در قالب مصداق اول متبلبر میشه، یه وقت حرام در قالب مصداق دوم. پس طبق هر دو مبنا این نماز چی میشه؟ باطله. این در مطارح الانظار صفحه 78. پس اون ثمره اول که ما ذکر کردیم این گونه مورد اشکال شیخ انصاری قرار گرفت. محقق خراسانی به این اشکال جواب داده. خوب دقت کنید، یعنی از اون ثمره دفاع کرده. عنایت بفرمایید پاسخ محقق خراسانی به این اشکال چیه؟ ایشون دقیقاً همین مطلبی که شیخ روی اون تکیه کردن و گفتند تنها فرق این دو مبنا در این است که حرام در بر طبق مبنای مشهور یه مصداق داره و طبق مبنای صاحب فصول دو مصداق داره و این هم تأثیری نداره، این موجب فرق در نتیجه مسئله نمیشه. آقای آخوند به همین نقطه اشکال دارن، همین جا رو محل اشکال دانستن، اینکه شیخ فرموده عرض به حضور شما این موجب فرق نمیشه، اتفاقا ایشون میگه این موجب فرق میشه. حالا دقت بکنید، میگن ببینید اینجا ما وقتی عنوان و مفهوم عدم ترک صلات موصل را بررسی میکنیم، اینجور نیست که عدم ترک صلات موصل دو مصداق داشته باشه. نه، بحث این است که عدم ترک صلات موصل گاهی با فرد اول، یعنی حالا به نحو اول تحقق خارجی پیدا میکنه، گاهی به نحو دوم. اینجور نیست که همزمان امکان تحقق اون عدم ترک صلات موصل همزمان در خارج باشه، اصلا امکان نداره. همزمان این دو فرد به اصطلاح یا این دو نحو تحقق با هم جمع نمیشن. عدم ترک صلات موصل یه وقت در قالب ترک صلات و ترک ازاله هر دو محقق میشه، یه وقت یارو ول میکنه میره دنبال کارش، نه نماز میخونه نه مسجد را پاک میکنه، یه وقت به این نحو محقق میشه که میاد نماز میخونه و ازاله را ترک میکنه. پس این دو نحوه در واقع به این معناست که عدم ترک صلات موصل گاهی ملازم با این نحو است، گاهی ملازم با اون نحو است. تلازم همطور که در تبیین ثمره گفتند اقتضا نمی کنه حکم از احد المتلازمین سرایت کند به متلازم دیگر. اگر احد المتلازمین حرام شد، یعنی مثلا عنوان عدم و ترک صلات الموصله، این به این معنا نیست که حتما اون ملازمش که عبارت از فعل الصلات مع ترک الازاله باشد اونم حرام بشه. اصلا بالاتر ما ادعا میکنیم ممکنه احد المتلازمین واجب باشه، متلازم آخر مستحب باشه، یکی از دو ملازم حرام باشه، ملازم دیگر مباح باشه. این یه قاعده کلی است که اگر حکمی به احد المتلازمین تعلق گرفت، این حکم سرایت به متلازم دیگر نمی کنه. حالا اینجا تازه ملازمه هم نیست، بلکه صرفا مقارنته. عرض کردیم اینجا در واقع عدم ترک صلات موصل گاهی مقارنه با ترک صلات و ترک ازاله است و گاهی مقارنه با فعل صلات و ترک ازاله، چون گفتیم این به دو نحو تحقق خارجی پیدا میکنه. اگر در متلازمین حکم از یکی از دو متلازم سرایت به متلازم دیگر نکرد، در فرض مقارنت به طریق اولا سرایت نمی کنه، چون در متلازمین معناش اینه که اینا از هم جدا شدنی نیستن، متلازمین از هم جدا شدنی نیستن. اینجا که قابل جدا شدن نیستند، حکم نمیتونه از یکی از این دو سرایت به دیگری بکنه، در مقارنین که شدت ارتباط و اتصالشون مثل متلازمین نیست، به طریق اولا حکم سرایت نمی کنه. خب بر این اساس ما دلیلی نداره بگیم حتما طبق مبنای صاحب فصول باید حکم به بطلان نماز بکنیم. بله، ما مسئله رو طبق نظر صاحب فصول اینجوری تقریر میکنیم، میگیم طبق نظر صاحب فصول ترک صلات موصل به ازاله واجب غیریست، نقیض اون هم میشه حرام، که عبارت است از عدم و ترک صلات موصله. ولی این عدم ترک صلات موصل گاهی مقارن با فعل صلات و ترک ازاله است، گاهی هم مقارن با ترک هر دوه. خب اگر خود عدم ترک صلات موصل حرام باشه، ضرورتاً چیزی که مقارنه با اینه حرام نیست. اگر عدم ترک صلات موصل حرام باشه، لزوماً فعل صلات که همراه با ترک ازاله است این حرام نیست. خب اگر فعل صلات حرام نبود، دیگه دلیلی بر بطلان این نماز وجود نداره. یعنی طبق نظر صاحب فصول میتونیم بگیم این نماز صحیح، اما طبق نظر مشهور ما حکم به بطلان میکنیم. دقت کنید، یعنی فرق است در همین راه بین نظر صاحب فصول و مشهور. خوب دقت کنید، ما طبق نظر مشهور میگیم ترک نماز مقدمه ازاله است، چون ترک و عهد زدین مقدمتون لزد آخر. کسی بخواد ازاله بکنه از نجاست باید نماز رو ترک کنه، پس ترک نماز میشه مقدمه ازاله نجاست. مقدمه هم که طبق نظر مشهور وجوب غیری دارد مطلقا، یعنی ترک صلات مطلقا وجوب غیری داره، چه به دنبالش ازاله نجاست حاصل بشود چه نشود. خب از باب این که اگر چیزی واجب شد نقیزش حرام می شود، در این مثال نقیز ترک صلات چیه؟ عدم و ترک صلات، نقیزش نه زدش. نقیض ترک صلات چیه؟ عدم و ترک صلات. پس عدم و ترک صلات میشه حرام، عدم ترک صلات میشه حرام. خب عدم ترک صلات مساوی با فعل نماز. حالا همه بحث اینجاست که وقتی حرمت و نهی به عدم ترک صلات میخورد، آیا به فعل صلات هم میخوره یا نه؟ اینجا گفتیم درسته این دو عنوان متفاوتن، مفهومن عدم و ترک صلات متفاوته با فعل الصلات، ولی عمده اینه که اینها اتحاد عینی و خارجی دارن. وقتی نهی متعلق میشه به عدم ترک صلات، چون اتحاد عینی و خارجی داره با فعل صلات، پس فعل صلات هم متعلق نهی و حرمت قرار میگیره و لذا باطله. ببینید طبق نظر مشهور با این بیان حکم به بطلان نماز میشه، اما ما چرا همینو در باب در مبنای صاحب فسور نگفتیم؟ چون اونجا مسئله اتحاد عینی و خارجی نیست. اونجا گفتیم عدم و ترک صلات الموصل به عنوان نقیض مقدمه میشه حرام. خب ترک صلات موصل، ببخشید عدم و ترک صلات موصل، این در قالب دو نحوه تحقق دارد. اینجور نیست که با یه چیزی اتحاد عینی و خارجی داشته باشه که به اعتبار اتحاد عینی و خارجی حکم به سرایت حرمت بکنیم. همه فرق اینجاست. اینجا طبق نظر مشهور عدم ترک صلات موصل متحدون خارجن مع فعل صلات، لذا وقتی حرمت به این بخوره خواه نخواه به اون یکی هم میخوره. اما طبق نظر صاحب فصول دیگه مسئله اتحاد عینی و خارجی مطرح نیست، صرفا یه مقارنته. اونجا عدم ترک صلات موصل گاهی از اوقات میتواند مقارن شود با فعل صلات و ترک الازاله و تعلق حرمت به عهد المتلازمین مستلزم سرایت حرمت به متلازم دیگر نیست. چون اینجا اتحاد عینی و خارجی نیست، دیگه حرمت از عدم ترک صلات موصل سرایت نمیکنه به فعل صلات، لذا اونجا نماز صحیحه. این پاسخی است که مرحوم محقق خراسانی به شیخ دادن. حالا باید ببینیم حق در مسئله چیه. انشالله الحمدلله.